pode ouvir.
A Luzes pode ouvir.
بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمانو توت فرنگی همیش بانن، طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ. میوه تازه برای هر فصل، با چین 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 چین. اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
12:30 سعادت آباد همچنان ادامه داره. در سعادت آباد سه شنبه مهربونی رو در کنار همدیگه تمرین میکنیم. امروز از شما پرسیدیم که چجوری میشه مهربونی رو به کودکان یاد داد. 3094-2265-2465-66. مامان مینا از ملارد خودشون رو معرفی کردن شنونده خوب سعادت آباد امروز و گفتن که من برای یاد دادن مهربانی به پسر 6 سالم که اسمش آدرین هست، با گفتن این جمله که هر اسباب بازی یا خوراکی که داری با دوستات شریک بشو، مهربانی رو بهش یاد میدم. یه وقتایی آدرین هم مهربانی رو به من یاد میده. خیلی خوبه، انشالله خدا فرزندتون براتون حفظ کنه. راه خوبیه با گفتن همین جمله های کوچیک شاید بشه کلی مهربانی و زیبایی رو به بچه‌ها یاد داد. یه سوال دیگه پرسیده بودیم ازتون، دوست دارید به روزای کودکی برگردید یا نه؟ آرزویی که شاید خیلیامون تا حالا به زبونم آوردیم، روزا چقدر قشنگ بود، کاش میشد یه روزم که شده برگردیم به اون روزا. فاطمه خانم اینطوری برامون نوشتن، گفتن بله خیلی دوست دارم برگردم به اون دوران، دورانی که تمام فکرم این بود که یواشکی دوچرخه برادرمو بردارم و یه دوری باش بزنم. مهربونی خوبه، مثل صاحب خونه‌ای که یه شب میاد میگه پولت کمه. فکر کنم منظورتون نامهربانی بعضی از این صاحب خونه هاست که کاش مهربون باشن و نگه این پولت کمه و باتون کنار بیاد. انشالله که همه صاحب خونه ها مهربون باشن. افتخار ما در سعادت سه شنبه ها همراهی شماست. 3094-2265-2465 و 2265-2466. و اما بیشک یکی از مهربانترین آدم های این سرزمین رو اگه بخوایم مثال بزنیم، اون کسانی هستن که از تن و جانشون برای مردم این آب و خاک گذشتن. بریم با هم دیگه بخشی رو بشنویم با نام سکانس حماسه که درباره سینمای دفاع مقدس هست.
سکانس حماسه.
به نام خدای بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، شما شنونده برنامه سکانس حماسه هستید. در این برنامه هر هفته همین ساعت به یادآوری خاطرات سینمای دفاع مقدس می‌پردازیم. قرارمون اینه که سکانس‌های به یاد ماندنی و تأثیرگذار فیلم‌های این ژانر رو با هم بازشنوی کنیم. اما سکانس حماسه این نوبت مربوط میشه به یکی از بیادماندنی ترین فیلم های دفاع مقدس. سال 1376 وقتی این فیلم در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد، من خوب یادمه که کولاکی به پا کرد و تونست 8 سیمرغ رو از آن خودش کنه که این یک رکورد محسوب میشه. توضیحات من و این موسیقی دیگه کاملا معلوم کرد که داریم درباره فیلم آژانس شیشه ای صحبت میکنیم. فیلمی به کارگردانی ابراهیم حاتمکیا و با بازی‌های فراموش نشدنی از استاد پرویز پرستویی، آقای رضا کیانیان، حبیب رضایی و چندین بازیگر شناخته شده و کمتر شناخته شده دیگه که در کنار هم یک شاهکار رو خلق کردند. اما بریم سراغ سکانسی که برای این برنامه انتخاب کردم. حتما همتون مثل من بارها فیلم آژانس شیشه‌ای رو دیدید. داستان حاج کاظم از فرماندهان سالهای نچندان دور دفاع مقدس که در دنیای به سرعت در حال تغییر رنگ نباخته و حالا برای درمان یکی از همرزمانش به اسم عباس میخواد اون رو به خارج بفرسته، ولی کسی این دور رو نمیبینه و نهایتاً برای اینکه فریاد مدد خواهیش به گوش کسانی که باید برسه، مجبور میشه هنجارهای دنیای شیشه‌ای رو بشکنه. در دقایق پایانی فیلم حاج کاظم از طرف همسرش فاطمه بسته‌ای دریافت میکنه که توش فقط چفیه و پلاک حاج کاظم بود. این پیام بر جان حاج کاظم مینشینه و مجبورش میکنه که به همسرش نامه‌ای بنویسه که با صدای پرویز پرستویی این نامه رو میشنویم. البته در فیلم جلوه های تصویری معناداری هم به چشم میخوره که هنر کارگردانی ابراهیم حاتمکیا رو نشون میده. برای امروز این سکانس رو انتخاب کردم که با هم بشنویم.
اینو فاطمه داده؟
سرمام که خوردی؟
نه؟
بگیر
دیجی رو باده
فاطمه، تو خلاصی در این پیغامو به امرسوندی.
دلم آروم شدم. فاطمه فاطمه فاطمه، دلم میخواست خونه بودم و سرم روی شونت میذاشتم و سیرهش میریختم، ولی چه کنم که اینجا چشمای زیادی روی من بود. دیگه خستم فاطمه، دلم میخواد بخوابم. صدای از اون مثل لالایی میمونه. دیگه وقتشه وصیتم همینجا بنویسم. شهادت میدم به ولایت شیعه، هر کس در این نظام وظیفه و تکلیفی به گردن داره، من هم تکلیفی به گردن داشتم. من هیچ اعتراض و شکایتی نسبت به اشخاصی که ممکنه تا چند لحظه دیگه من مورد هدف قرار بدن ندارم. اونا به وظیفه خودشون عمل کردن و من هم. من از همه کسایی که به نوعی در این واقعه اذیت شدن حلالیت میطلبم. امیدوارم نیت تغییر درک کرده باشن که من قصد آزار دیگر رو نداشتم. فاطمه، فاطمه خوبم، تا وقتی جنگ بود من نبودم. جنگ تموم شد، فشار زندگی چنون فشارم داد که باز شما رو درک نکردم. میمونه دو یادگار مشترک، ابوذر و سلمان. میدونم دوره کاظم و سر اومده، پسرانم باید رنگ و بوی تو رو داشته باشن. به اونا تفهیم کن که پدر نمیتونه عباس نادیده بگیره. اگه عباس از آرمانی فرمان میگیره که فراتر از قواعد جنگه، چرا من تو چنین شرایطی اونو تنها بذارم به دست کسانی بسپرم که فراموشش کردن؟ فاطمه، فاطمه عزیز، دلم نمیخواد این نامرتم کن. ای کاش سالها ساعتها روزها
و گذشت آنچه گذشت. خب دوستان، امیدوارم از سکانس حماسه این هفته لذت برده باشید. در پایان برنامه کمی بیشتر از موسیقی متن این فیلم به آهنگسازی استاد مجید انتظامی تقدیمتون میشه. فرصت تنها برای خداحافظی باقی است. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
اینجا سعادت آباد سه‌شنبه 18 تیر ماه مصادف با ششم ماه ذی‌القعده است و ایام و روزهایی که در اون قرار داریم دهه کرامت هست. این ایام رو به همه شما عاشقان و دوستداران حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و خواهر گرامی ایشون حضرت معصومه سلام الله علیها تبریک و تهنیت میگم از طرف خودم و همه دوستان و همکارانم در گروه سعادت آباد سه‌شنبه. این روزها بیشتر از هر وقت دیگه‌ای دلم بهونه صحن و سراهای حرمت رو میگیره. این روزها که آسمون و زمین غرق شادی‌اند و خورشید جور دیگه‌ای از خراسان طلوع می‌کنه. شمس و شموس توست، این روزها روزهای توست، تو که در پاکترین مقام هر دو جهان ایستاده ای. امام رؤوف، ای کاش عشق را زبان سخن بود تا با تو می گفتم از مهربانی های جبران ناپذیرت که وصله شدند به تمام لحظه های زندگیم، از بودن همیشگیت و قلب پر تلاطمی که با تو به آرامش رضا می دهد. مولا جان، از تو دورم اما از بزرگترها شنیدم، هر کجا که باشم دست به سینه که بگذارم، رو به بارگاهت که بیستم و نام تو را خالصانه و عاشقانه که بخوانم، انگار در جوار حرمت تو را زیارت کردم.
پای ظریح نام تو،
السلام علیک یا علی ابن مفرد،
یک دل عاشقی.
زیر لب چندین و چند بار صدات میکنم، صدات میکنم، آقا زائر دل خسته نمیخوای، زائر پربسته نمیخوای، زائر دل شکسته نمیخوای، ببین اومدم زیارتت. میدونم زیر ایوون طلا تو مار زفاره، آقا اومدم که منم امضاش کنم تا بگم زائرتم، زائر راه دوری که میدونه سلامش میرسه به تو.
زائر امام رضا وقتی میخواد سفرش رو شروع کنه تو دلش چی میگه؟ با امام رضا چی میگه؟
ما مشهدی هستیم دیگه، همیشه پیش امام رضا تو دل ما همه چیه، آرزو همون هرچی.
چند وقتی بار میری حرم امام رضا سر میزنی؟ برای هموطنانمون اونجا نایب الزیاره هستی.
هفته یک بار، دو هفته یک بار.
الان که اومدی تهران دنبال بلیت مشهد میگردی نه؟
بله.
وقتی که میرسی به مشهد و گنبد و بارگاه امام رضا رو میبینی چه حالی داری؟
حس خوبی دارم دیگه.
الان دلت پر نزده برای حرم امام رضا؟ دلت تنگ نشده؟
چرا؟
چند وقته اینجایی؟
4 روزه.
روز میلاد امام رضا ازش چی میخوای؟
فرج آقا امام زمان.
با لهجه شیرین مشهدی یه شعر راجع به امام رضا بخون.
آمدم ای شاه پناهم بده.
حالا میرسم به سرسبزی آستان تو، میرسم به اذن دخول زیر بارون، بارون عشقی که میشه حرف دلم تا لب باز کنم و بگم خدایا من بر آستانه دری از درهای خانه پیامبرت ایستادم که درود تو بر او و خاندانش باد، و بگم السلام علیک یا ولی الله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
از کجا تشریف آوردی؟
من
از فردوس.
به نظر نزدیک میاد به مشهد مقدس.
400 کیلومتر.
یعنی چند ساعت را؟
یعنی 5 ساعت.
چه مقدمات رو حاضر کردید برای اینکه این سفر رو برای خودتون و خانوادهتون به وجود بیارید؟ و چقدر احساس نیاز کردید برای اینکه لحظاتی رو در حریم معنوی و نورانی امام رضا علیه السلام سپری بکنید؟
معمولا ما تدارک نمیبینیم. حضرت خودش اول باید بطلبه، بعد از اینکه طلب از طرف حضرت بود، حالا خود حضرت هم مقدماتش رو فراهم میکنه.
یه تدارک دلی هم لازم داره ظاهر دیگه.
همین دیگه، حضرت اگه خودش عنایت بکنه توفیق انسان پیدا میکنه که دلش رو هم آماده کنه که بعد حضرت بطلبه. یعنی باز حتی همون دلم وابسته به حضرته، اگه حضرت توفیق به انسان نده همون دلش هم آماده نمیشه.
قراره که از مشهد مقدس دست پر برگردی دیگه، درسته؟
اگه حضرت عنایت بکنه بر.
چی قراره ببرید با خودتون؟
هرچه به مصلحت هم هست حضرت عنایت بکنه دیگه. من که خودم و خانوادم دقیقا مصلحتمونو نمیدونیم. حضرت هرچه که مصلحتش هست که ما را برای ما رقم بزنه همون عنایت بکنه، ما راضی.
پس راضی به رضای خدا و بعدم رضا.
بله بله بله.
دلم نه، تمام آرزومو میذارم پای ظریف تو، پای همین اشکای توسل گرهگیر کلامت میشم. یادم میمونه مولای اجابت و آمین، یادم میمونه که فرمودی از ما نیست آن که دنیای خود را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک کند. یادم میمونه که بدونم چی گفتی تا نشون به نشون سرسبزی کلامت همون راهی رو برم که برسه به نگاه روشن تو، آستانی که مأمن اجابت.
دوازده و 53 دقیقه و 54 ثانیه. اینجا شبکه رادیویی تهران، برنامه سعادت آباد همچنان ادامه داره و ما تا حوالی ساعت 14 در کنارتون خواهیم بود.
Thank you.
شما شهروندان شهر تهران مطلع باشید که اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:10 خواهد بود.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا، سخن اهل حکمت گزاری باید در بوستان معرفت.
دوستان عزیز، توجه شما رو به بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیعی جلب میکنم.
یک چشم ظاهر داریم میبیند، یک چشم باطن داریم میپذیرد. خیلی ها میبینند اما نمیپذیرند، پس اینا کورند، نابینان. امام باقر علیه السلام تو مسجد مدینه ایستاده بود، ابو هارون نابیناست، چشم نداره، یه گوشه مسجد. راوی میگه رفتم پیش ابو هارون، گفتم امام باقر الان کجاست؟ گفت تو مسجد، او قسمت مسجد ایستاده. گفتم تو که چشم نداری، از کجا میگه امام باقر تو مسجده؟ چشم داراش نمیگن، تو از کجا امام رو میشناسی؟ گفت امام دیدن به چشم ظاهر نیست، امام دیدن چشم باطن میخواد. من حضور امام رو اینجا احساس میکنم، من از صدای احترام ملائکه میفهمم امام باقر تو مسجد. یکی هم کنار امام وایساده بود، راوی میگه بهش گفتم امام باقر کیه؟ گفت نمیشناسمش، نمیدونم، چشمم داشت، کنار امام ایستاده بود. ابو هارون چشمم نداشت. امیرالمومنین فرمود من خدا رو میبینم، من نبینم عبادت نمیکنم، منتها نبا این چشم، ارا به عین قلبی. پیغمبر فرمود من شب معراج خدا رو دیدم، نه با چشم ظاهر، فرمود با چشم باطن. پس ما یک حس ظاهر داریم، یک باطن. اول چشم، دوم گوش. آقا انسان یه گوش ظاهری داره باش میشنوه، یه گوش باطنی داره، باید اینی که میشنوه اثر بپذیره. چقدر ابا عبدالله روز عاشورا خطبه خواند، چقدر نصیحت کرد. تعبیر تاریخ اینه، بالغ فی النصیحه، امام در نصیحت مبالغه کرد، از بس صحبت کرد. چرا تأثیر نپذیرفتن؟ لهم آذانون، گوش دارن، لا یسمعون بها، اما نمیشنوند. لذا فرمود لیس کل ذی سمع بسمیع، هر کسی گوش داره سمیع نیست، شنوا نیست، حق گیر نیست. اینم دوم. سوم حس چشایی. آقا شما غذا میخوری میگی تلخ، شوره، شیرینه، این حس ظاهره. اما امام سجاد میگه خدایا ازقنی حلاوت عبادتک، خدایا شیرینی نماز رو به من بچشون. این دیگه با زبون نمیشه چشید، این شیرینی نماز تو پرزهای چشایی زبان نیست. یه کسی گناه میکنه بعدش احساس تلخی میکنه، احساس افسردگی میکنه، ناراحته، مذمت میکنه خودشو. این تلخی دیگه با زبان قابل چشیدن نیست. حس چشایی معنوی این است، لذت عبادت و شیرینیشو احساس کنید، تلخی معصیت و مرارتشو احساس کنید. خوشا به حال کسی که به این مرحله برسه که اگر یه وقت صبح خواب موند از نماز تمام وجودش بشه غم، نه اینکه خوشحال باشه که خوابش به هم نخورد، حالا نماز قضاشو میخون، نه، تمام وجودش اندوه بشه. خوشا به حال کسی که دعا که شروع میکنه نفهمه کی تموم شد، نه از همون اولش این نگاه به ساعت بکنه ورق